इसको 6 6 2 9 2 5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون نقد آراء آقای دکتر سروش بود رسیدیم به نظریه دیگری از فرمایشات ایشان و اون نظریه این است که بفرمایید فرمودن که میک خانم برق رو روشن کنه اون نور افکنه یه نور افکن بالا سر دوم هست نظری آقای قرد بفرمایید که دکتر سروش رسیدیم به فرمایشی که در باب قرآن کریم دارند که قرآن کریم یک در واقع رویاهای پیامبر است. آقای دکتر چرا قائل به این نظریه شده اند و قرآن کریم رو رویاهای رسول الله تلقی کرده اند؟ فرمودن دو تا امر مرا راند به این سمت که قرآن کریم را رویاهای پیامبر بدانم. یکی این که قرآن کریم کتابی است که در ساختارش پریشانی وجود دارد، کتابی است پریشان، نظم و ترتیب یه تعریف و تصنیف را ندارد. یکی این و یکی دیگه تناقض‌هایی که در قرآن کریم هست، تناقض‌هایی که قرآن کریم دارد با علم، با تاریخ، بین خود آیات. به همین جهت است که من چه کردم؟ به همین جهت است که من قرآن را رویاهای رسولانه پیامبر گرفتم. وقتی قرآن رویاهای رسولانه پیامبر اخذ بشود، اون وقت چه کرده ام؟ بفرمایید. اون وقت دیگه این تناقضات از بین میرد، این پریشانی هم از بین میرد، چون قرآن ذاتش رویاست و وقتی که ذاتش رویاست، بفرمایید وقتی که رویا ذاتش پریشانیست، وقتی رویا ذاتش پریشانی است، این پریشانی هم در قرآن موجود است و تناقضات هم حل می کنیم به این که مراد قرآن این ظاهرها نیست، رویا باید تعبیر بشه و تو اون تعبیرها تناقضات را هم حل می کنیم. خب نظر آقای دکتر رو این عبارتاشون رو جلسه گذشته خدمت شما خوندم، دیگه عاده نمی کنم. ما فعلا با آقای دکتر راه می آییم. میگم خیلی خوب آقای دکتر سروش، به فرض ما بپذیریم که قرآن رویاهای رسولانه است، به فرض که بپذیریم، توجه میکنم، چرا ما این رویاهای رسولانه را رویاهای صادقه رسولانه نگیریم؟ یعنی نه رویاهایی که احتیاجی به تعبیر داشته باشه، یعنی همون اتفاقی که در جهان خارج می افتد یا افتاده است یا خواهد افتاد، پیامبر همون را در رویا دیده است و بازگو کرده است. عرض کردم شبیه به سوره فتح آیه 23 داستان رویای پیامبر در دخول به مسجد الحرام، در حالی که در شهر مدینه بودن و مشرکین حکومت رو در مکه به دست داشتن، پیامبر خواب دیدن که وارد مسجد الحرام میشن، خدا میگه بله وارد میشید و محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، در حالی که نمی ترسید وارد مسجد الحرام میشید و اعمالتون رو انجام میدید. بعد هم میفرماید فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تازه بعد اونم یه فتح قریبی دارید که خود فتح مکه باشه.
ما این وحیه
اشکالی نداره. و لذا امیر علیه السلام هم فرمودن همین بیان آقای وزنه رو روایته که رویای انبیا قسمی از وحی است، توجه می‌فرمایید. و لذا ما تو داستان ابراهیم هم داریم که یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک تا آخرش، توجه می‌فرمایید. و اشکالی نداره ما رویای انبیا رو وحی بدانیم، لیکن از نوع رویاهای صادقه. یعنی چه رویای صادقه؟ یعنی شفاف، گویا، بدون احتیاج به تعبیر و خوابگذاری. یعنی احتیاج به خوابگذاری نداره، احتیاج به تعبیر و تفسیر نداره، رویای صادقه، یعنی همونی که واقع است. خب یعنی به آقای دکتر میگیم آقای دکتر اگر بنا باشد شما رویا بدانید، چرا رویای پریشان؟ چرا رویایی که احتیاج به خوابگذاری دارد و تعبیر دارد و تعویل دارد و کسی نمیفهمد این خواب یعنی چه مگر معبرین رو ترجمه میکنید؟ چرا اینجور؟ اگر بنا شد خواب هم بگیریم رویای صادقه بگیریم. این تازه حالا علی فرض تمامیت همه فرمایشات آقای دکتر است. این اولا. ثانیا این که در قرآن هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که آیات قرآن عبارت باشد از رویاهای پیام. یعنی این فرمایش آقای دکتر سروش یک مطلب مندرآوردی تمام و کمال است. شما بر این بیان آقای دکتر یعنی یه توهم است، یه خیال بافی است، توجه میکنید. هیچ قرینه‌ای در قرآن وجود ندارد که آیات قرآن عبارت است از رویاهای پیامبر، بلکه در قرآن کریم تصریح شده است که پیامبر هیچ دخالتی در قرآن ندارد. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین. این تصریح قرآن است. بنابراین پیامبر هیچ دخالتی در قرآن ندارد. یه فرشته وحی داری، یه خدا داری. خدا به واسطه یه فرشته وحی، وحی خودش رو به پیامبر میرسانه. این فرشته هم واسطه است، از خدا بگیرد به پیامبر بدهد. و پیامبر ظرف نزول وحی است، وحی رو دریافت کرده است و انتقال داده است بدون هیچ گونه دخل و تصرف. بنابراین اینا تماماً میشه کلام خدا، توجه فرمودی؟ خب حالا بیام سر شواهدی که ایشان بیان میکنن. آقای دکتر سروش در این پنج پاره ای که به قول خودشون منتشر کرده اند از این نظریه و پاره ششمش مانده است، یه شواهد کلی برای فرمایش خودشون ارائه میدهن. یعنی در واقع توجه میفرمایید، در واقع اگر ما بخواهیم نظریه آقای دکتر سروش رو تلخیص کنیم تو دو تا جمله، تلخیص نظریه آقای دکتر سروش در دو تا جمله این است که یک، قرآن مال خود پیغمبر است، مال خودش. یعنی شما قرآن رو نمیتوانید بگید کتاب خدا، نمیشد بگید کتاب قرآن رو، باید بگید کتاب محمد صلی الله علیه و آله، کتاب پیامبر است، کاری با خدا نداره. این اولا. پس این یه مطلب. مطلب دوم این که آنچه که در این کتاب است یه صور رمزی است. رمز رویا، گاوی که فرعون دید گاو بود، خوشه گندمی که دید آیا خوشه گندم بود؟ نبود که. یوسف بفرمایید طفل که در زمان طفولیت خوابش آمد برای پدرش تعریف کرد که اینی رأی تو احد عشر کوکبن و شمس و القمر لی یسجدون، بله؟ رأی تو هم لی ساجدین. بنابراین اینا یه صور رمزیست، رمزگونه است، رمزالوده. وقتی که رمزگونه و رمزالوده، پس بنابراین شما نمیتونید ازش استفاده بکنید. یه معبرینی میخواد، یه خوابگزارانی میخواد، یک بله بفرمایید نکاتی میخواد، اونا میتوانند که مطلب رو برای شما توضیح بدهند. و الا عموم مردم چجور؟ حتی معبرین خوابم از حرف بفرمایید که کی؟ معبرینم خواب فرعون رو نتوانستن معنی کن. درسته؟ معبرینم گفتن اینی که تو داری میگی این چیه؟ این یک از غاس و احلام. گفتن اینا خوابای پریشان است جناب فرعون، چیزی از توش در نمیاد. یه معبر بود که توانست تعبیر بکنه. اینا هم خوابهای پریشان پیامبر است، این آیاتی که شما میبینید. این خوابهای پریشان اولا پریشانیش مال این است که خوابه که پریشانه، که نظم و ترتیب ندارد. بعدم اینجور نیست که شما ورداری بخونی بفهمی. معبر میخواد، خوابگزار میخواد، رمز، راز، رمز و راز رو باید کلید رمز و رازش رو پیدا کنی. وقت تو اون کلید رمز و راز آیاتی که با هم به ظاهر تناقض دارد، میخواد تناقضاتش رو با بیان رازآلود و رمزآلود حل کنه. خب شواهدی رو آقای دکتر، یه شواهد کلی بر بیان خودشون ارائه میده. از جمله این شواهد کلی این است که حالت پیامبر هنگام نزول وحی بر پیامبر خدا حالتی دست میداد که این حالت شبیه به خواب، شبیه به خواب. یعنی پیامبر یه هم وقتی در جمعم که نشسته بود، وقتی وحی نازل میشد، یه هم همه توجه پیامبر دیگه به جمع نبود، دیگه میشد خودم در میان جمع و دلم جای دیگر است. یه هم میدیدن پیامبر دیگه به کسی نظر ندارن، حواسش به کسی نیست، به یه نقطهی مثلا خیره میشدن. بعد رنگ پیامبر تغییر میکرد، عرق از سر و صورت پیامبر میریخت. توجه میفرمایید؟ یعنی یک حالت خاصی بود. حتی در بعض نقلها دارد، اینو تو بحث وحی مرور کردیم و این حالت را بحث کردیم، در بحث وحی گفتیم که حالات پیامبر در وحی بله چجور بود، لذا تکرار نمی کنم. اما اجمالش حتی تو بعض نقلها دارد وقتی پیامبر، آقای دکتر میگه پیامبر این حالت مثل حالت خوابه، من تا الخواب و علا قسمن، النوم و علا قسمن. یه خوابی دارید چشتون بسته است خواب میبینید، یه خوابی دارید با چش باز میبینید. اینا خوابای پیغمبر بود با چشم باز. چرا آقای دکتر چش پیغمبر بازه میگی خواب؟ میگه به خاطر اینکه اون حالت نزول وحی، اون حالت نزول وحی مثل خواب بود. شما خواب که هستید گوشتون دیگه نمیشنه، زبانتون دیگه تکلم، قدرت تکلم هم نداری. دیدید تو خواب مثلا یه اتفاقی براتون میفته، میخوان داد بزنید، میخوان یکی صدا بزنید، نمیتونید. هر چی زور میزنید صداش بزنید نمیتوانید، تا در اثر اینکه دارید تلاش میکنید او رو صدا بزنید اصلا از خواب بیدار میشید. ببینید خواب بودید، نمیتونستید حرف بزنید، میخوان جیغ بزنید، داد بزنید، ببینید نمیشه. از بس به خودتون تو خواب فشار میارید از خواب بیدار میشید. نه چشمت کار میکنه، نه گوشت میشنه، نه زبانت کار میکنه، نه حواست کار میکنه. پاش میافتاد، اون روزا اینجوری بود دیگه، پاش میافتاد تو کرسی زمستون تو منبر، پا میسوخت تا بعد از پا خواب بیدار میشد، میدید ای با نصف پا سوخته است. یعنی سوختن پا رو متوجه نمیشد، حواس در خواب از کار افتاد. میگه این نزول وحی بر پیامبرم مثل خوابه، منتها چشاش بازه، حواس پیامبر دیگه کار نمیکنه. اگه کسی چیزی میگه پیغمبر نمیشنوه، توجه میکنه؟ زبان پیامبر حرکت نمیکنه، چشش جایی رو نمیبینه، از جلوش میرند و میان، پیغمبر چیزی رو نمیبینه. میگه این حالت که حالت دریافت وحی است، نزول وحی است، این حالت دریافت وحی دقیقا مثل خواب. به همین علت این شاهده ایشون، به همین علت من میگم اینا رویاهای پیامبر است، چون خود حالت نزول وحی مثل خواب. یعنی یه تشابه، صرف یه تشابه ایشون میگن پس اینم خوابه. جوابش چیه؟ همینجا سنگامونو به قول ما طلبا با آقای دکتر وابچینیم. بله، فرض کنید نزول وحی مثل خواب است، این دلیل نمیشه هر چیزی مثل چیزی باشد حکم اون را هم دارا باشه. نزول وحی یه حالت خاصی است، خواب نیست. آقای دکتر میگن خوابه، کم لطفی میکنن، مثل خوابم نیست. نزول وحی غایت بیداری و غایت هوشیاری است. حواستون هست؟ این که آقای دکتر میگه چشم نمیبیند، گوش نمیشنود، زبان حواس کار نمیکنن، اشکالی ندارن، اما غایت بیداری است. مردم حواسش کار نمیکنه، مرد. اناسو نیامو، شما دیگه حتی اون پروفسور خانم بله بفرمایید آلمانی هم اینو قبول کرده است که رو سنگ قبرش وصیت کرد بنویسد که قال علی علیه السلام اناسو نیامو فاذا ماتوا انتبه. اونم حتی قبول کرد، پروفسور خانم پروفسوره، که بابا تازه من به مردن چه میشم؟ تازه اصلا گسترش اطلاعاتم پیدا میشد، یه چیزایی رو که نمیدانم و نمیدیدم و نمیشنیدم حالا میبینم و میشنوم و میدانم به مردنم. یعنی در حالی که شما این جسد رو صداش میزنید دیگه نمیشنوید، دیگه جواب نمیدن، میرید تو قبرش میذارید، اما او تازه به مردن خیلی پرده ها چه میرن؟ کنار میرن. خب پس مردنم خوابه؟ حرفی نیست. ترجمه میکنید دریافت وحی، تو بحث وحی برای آقایون گفتی دریافت وحی بسیار سخت است. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط با عالم بالاتره. این ارتباط اولا هر کسی نمیتواند این ارتباط رو برقرار کنه. یه علت این که بعضی ها میگن چرا همه پیغمبر نیستن، چرا خدا با همه حرف نمیزنه، یکیش همینه، همه نمیتونن این ارتباط رو برقرار کنن. آیا هر جسمی میتواند که فرکانس های رادیویی و ماهواره ای رو بگیره؟ نمیتونن. یه جسم خاص با یه بفرمایید مشخصات خاص میخواد، همه نمیتوانند با عالم فوق ارتباط برقرار کنند. ظرفیت های خیلی وسیع و گسترده ای میخواد که بتواند با عالم فوق ارتباط برقرار کنند. تازه خود لحظه ارتباط لحظه بسیار خاصی است. توجه میکنید؟ اون لحظه ای که ارتباط یعنی نزول وحی، یعنی جبرئیل آمده است میخواد وحی رو منتقل کند به پیامبر، همون لحظه لحظه خاصی است و بسیار هم سخت و شدید بوده است. شاهد بر سخت و شدید بودنش تغییر حالات پیامبر، که پیامبر در دریافت وحی، و اونجا گفتیم برای شما تو بحث وحی که چه تغییراتی، رنگ چهره، عرق، حتی یک کسی است از اصحاب پیامبر میگه با پیامبر نشسته بودیم، زانوی پیامبر یا پای پیامبر، بغل پای من یا رو پای من بود، تا موقع نزول وحی شد به قدری رو پای من فشار آمد که نزدیک بود پای من چی؟ بشکنه. اون که پیامبر وزنه رو پاش نگذاشتند، اما میگه به قدری نزدیک بود پای من در اثر اون سنگینی، یعنی خود نزول من بوده از پیامبر سوار بر شتر حیوان بوده اند، وحی نازل شده، موقعی که وحی نازل میشد حیوان میشست رو زمین، یعنی حیوان، ببینید حیوان قدرت این که رو پا بایستن نداشت، اینقدر فشار بود بر نزول وحی که حیوان، شتر خیلی قوی است، به این زودی زانوهاش خم نمیشد که بشینه، اما شتر هم تاب نمی آورد. وقتی سوار بر شتر وحی نازل میشد همه میدیدن حال پیامبر که تغییر کرده، شتر اولا تکون نمیخورد ایستاده است، ثانیاً بعد یه مدتی شتر زانو میزنه، میشینه رو زانوش، نمیتونه پایست، شدت دارد، فشار دارد نزول وحی، ترجمه دارم. و لذا حال پیامبر تغییر میکنه. حالا چرا این شدت، چرا این نزول عمده دریافته، یعنی این ارتباط رو برقرار میکنه و دارد این کلمات رو دریافت میکنه، خود دریافت این کلمات بسیار صغیر و سنگینه. توجه میکنی؟ لذا حال پیامبر دگرگون میشه. اما خواب نیست، دارد یه چیزایی میبیند که اونایی که بیدارن نمیبینن. حتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی پیامبر صلوات الله علیه نمیبیند اونایی که پیامبر میبینند. و لذا در روایاتی هست پیامبر بهش گفتن علی جان شما میشنوی آنچه من میشنوم؟ فرمودن چی؟ بله یا رسول الله میشنوم، لکن لا ارا ما ترا، اما اونی که تو میبینی من، یعنی اون نفس قدرتمند علی که عین نفس پیامبر است، به دلیل آیه مباهله عین نفس پیامبر است، اونم نمیبیند، اما میفرمان اسمع ما تسمع، میشنوم صدایی که تو میشنوی، یعنی صدای وحی را من میشنوم، من علی، یعنی علی هم قدرت دریافت را دارد. خب به این روایتی که خود شد. اما لا ارا ما ترا، اون چی تو میبینی نمیبینم. خب پس خیلی فشاره، خیلی قدرت میخواد، ترجمه میکنید که دریافت کنید. لذا حال پیغمبر تغییر، بله در هر صورت این ماجراست که نزول وحی یه امر طبیعی نیست، عادی نیست، هر کسی قدرت ارتباط ندارد، اونم چه وحی؟ آخرین وحی الهی است. باید به دقت ضبط بشن، باید به دقت ثبت بشن. آخرین پیامبر است، آخرین کلمات خداست که خدا دارد با خلقش حرف میزند. دیگه هیچ کلامی نخواهد بود، هیچ وحیی نخواهد بود. ترجمه میکنید قطع است. لذا اینا کار آسانی نیست. حال پیامبر تغییر میکنه، این حال پیغمبر تغییر کردن این خواب نیست، اوج بیداریست. ترجمه میکنید اوج بیداریست، خواب نیست. شما مثل این است که بله، مثلا یک کسی، ببخشید حالا این مثال از مثال است، به عنوان مثال بگیرید، یعنی تقریب به ذهن، ممکن است البته از جهاتی هم قطعا صحیح نیست، اما مثال فرض کنید یه دانشمندی، یه نویسنده ای دارد کتابشو می نویسد، درسته؟ وقتی دارد کتابشو می نویسد، کسی میاد تو میرد، اینا توجهی بهش دارن؟ هیچ توجهی ندارن. صحیح هست شما این نویسنده رو بگید خوابی؟ این دارد می نویسد با دقت تمام. یه مسئله مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، خدای رحمت کناد ایشان، آقای طباطبایی بگد من مشغول تفسیر المیزان که بودم، همین جور که می نوشتم زنم چای برای من می آورد. آقای طباطبایی سیگار می کشید، سیگار و چایی هم با هم چی هم بفرمایی تو امامن. می گه برای من خانمم چای می آورد، ولی وقتی می دید من مشغول نگارشم هیچ صدایی نمی کرد. منم مشغول بودم، اصلا نمیفهمیدم این زن آمده است و رفته. یهو بعد مدت ها کشن نگاه میکردم، یه استکان چای جلومه. نگو این زن بی صدا چای آورده گذاشته و رفته که رشته افکار من چی؟ پاره نشد. خب صحیح هست که زن آقای طباطبایی بگه بابایی خوابه؟ کجاش خوابه؟ این داره دقیق ترین مسائل رو دارن حل میکنن، خواب نیست. اما توجه به اون استکان چایی نداره، اما توجه به اومد و رفت زنش نداره، و زنه این ارتباط رو پاره نمی کنن عمدن، چون میدوند دارد شوهرش یه متفکره، متفکر بشته این فکرش نباید پاره بشن. آروم میاد استکان چایی رو میگذارد و میرد، میگه خودش بعد مدتی چشش بشه. آیا او خوابه؟ آیا صحیح هست ما بگم آقای طباطبایی خواب بود؟ آقای دکتر سروش چه حرفیست؟ وقتی دیگه چشش نمیبیند مردم رو، گوشش صدای بقیه رو نمیشه، به خاطر اینکه این چشم و این گوش الان داره چیز دیگر میبیند و میشنود. شما نهیده این بچه ها میشینن با تلویزیون؟ وقتی که نشست از با تلویزیون و کارتون و فوتبال و اینا، هرچی ننش صداش میزند جواب میده؟ چرا؟ با مادرش میاد میگه کری دارم تو را صدا میزنه، تازه میفهمد ای مادرش داره صداش میزنه. چرا؟ چون تمام حواس معطوف به چیز؟ معطوف به اون برنامه ایست که داره تماشا میکنه، نمیبیند نمیشنود. وقتی مادره میگه 10 بار صدا زدم، میگه من نشنیدم. راست میگه، نشنیده. چرا؟ چون حواسش اونجا نبود. ترجمه میکنه؟ ها، آقا میگه آقای وسوق میگن سر کلاس هم همین جور هست. خیلی ها میشنن، نمیبینن، نمیشنن. چرا؟ چون حواسشون جای دیگه است. بله. خب آیا درسته بگیم خوابه؟ نه بیداره. دارم دیدین این بچه ها دستاش نمیزنه؟ معلمش نمیده اینجوری نگاه، اما حواسش تو یه جای دیگره. خیلی خوب، این خواب نیست. پیامبرم موقع وحی نمیبیند، نمیشنود، سخن نمیگوید. ممکنه حواس پیامبرم کار نکند، اما خواب نیست. اتفاقا هوشیارترین حالت. لذا اون بچه که داره چی میبیند، داره فوتبالش رو نگاه میکنه، چارچشی حواسش به فوتباله، درسته؟ نه خواب نیست، اینقدر با دقت دارد نگاه میکنه. با چکینا صحیح شما بگید خوابه، ببینید؟ این یه فرمایش آقای دکتر. خب و عجیب این است که این بیانات را، همین بیانات اخیر که قرآن رویاهای رسولانه باشد، همه رد کردن. حتی چند مدتی قبل یه مقاله از طرف آقای دکتر علی اصغر قروی، پسر اون آقای قروی که تو اصفهان بود، اونم برش نقد نمیشه. آقای دکتر قروی که خودشون در بسیاری از مسائل بفرمایید بر مشی پدر، که دیگه پدر در اصفهان مشهود است که و معلوم است که چه عقایدی داشتن، ایشون که بر اون طریق گام بر می دارند هم بس. آره اونم گفت بابا این حرفا درست نیست آقای دکتر، چی داری میگی؟ قرآن رویاهای رسولانه هست، یعنی حتی صدای ایشون هم در آمد. شاهد دوم، پس این شاهد اول کلی آقای دکتر رو دریافت و شبیه خواب است، هیچ شبیه خواب نیست. دوم میگن آقا این قرآنی که شما در دست دارید، قرآن شما پراکنده است، مرتب نیست، منظم نیست، پراکندگی کاملی این قرآن شما دارد. توجه میفرمایید چرا پراکنده است؟ به خاطر اینکه خب علل قاعده اگر یه کتاب منظم بود این قرآن، باید اول چه میکرد؟ باید اول ثابت میکرد خدایی هست، پیامبری هست، روز معاد و جزایی هست، درسته؟ بعد بفرمایید که به همین کیف میرفت جلو در اعتقادات، در اجزاء داخلی اعتقادات، بعد میامد احکام شرعیه رو میگفت و بعد احکام شرعیه هم متعرض چه میشد؟ متعرض اخلاقیات و اینا میشد، اون میشد یک کتاب منسجم. رساله های عملیه رو دیدید؟ اولش یه اعتقادات گذاشتن، بعدش یه فقه، آخرش هم یه چی دارن؟ یه اخلاق دارن. میگه اگه قرار بود قرآن یه کتاب منسجم باشه، باید که همچی شکلی داشته باشه، مرتب، منظم، شسته، رفته. این میشد چی بفرمایید؟ این میشد قرآن. اما شما اینجوری میبینید قرآن را؟ از اولش باز کنید تا آخرش، نه نظمی، نه ترتیبی، یهو در عقایده، یهو در اثبات خداست، یهو میرد توی مسئله فقهی، از یه مسئله فقهی یهو میاد تو عقاید، از تو عقاید یهو یه مسئله اخلاقی، یهو وسطش یه داستان تعریف میکند، یه قصه تعریف میکند، وسط قصه دوباره یه مسئله میگرد. حواستون هست؟ پراکندگی محض. آنچه که شما در قرآن میبینید پراکندگی محض. آقای دکتر میگن این پراکندگی رو میبینید؟ اینم شاهد دیگریست در حرف من. وقتی که قرآن یک کتابیست پریشان، یک کتابیست پراکنده، پریشانی رو شما در قرآن به طور مشهود میبینید، این پراکندگی که شما در قرآن به طور مشهود میبینید، من رازش رو برات میگم. رازش این است که اینا خوابهای پریشان پیامبر است. این پراکندگی قرآن معلول اون خوابهای پریشان. خواب پریشان هم همه ایدون دیدیم، منتها ما خوابهای پریشانمونو وقتی که بیدار میشیم خیلیش یادمون نیست. 3 ساعت خواب دیدیم، 3 دقیقش هم نمیتونیم بازگو کنیم از بس پریشان. این پیامبر او خوابهای پریشانش رو بازگو میکرد. خوابهای پریشانش رو که بازگو میکرد، این خوابهای پریشان جمع شده است، شده است این کتاب قرآنشون. پس یه علت دیگر که من دکتر سروش میگم اینا رویاهای رسولانه پیامبر است، علتش پریشانی قرآن است. پریشانی قرآن ناشی از چیست؟ ناشی از پریشانی است که تو رویاهای رسولانه بوده است. اینم یه شاهد دیگرشون. اینا چه جور جواب بدیم؟ جواب دادن این پر واضح هست. آقای دکتر فکر کردن که خدا یه مؤلف است، خدا یه مصنف است. خدا را در حد یه مؤلف یا مصنف آوردن پایین. بله من میخوام کتاب بنویسم، کتابم باید چه داشته باشه؟ یه مقدمه، فصول، فصولش باید مرتب باشه، فصل اول، فصل دوم چیده بشه رو فصل اول، فصل دوم روش بیاد، فصل سوم روی اون دوتا، فصل چهارم رو اون دو ستای قبل. یعنی اول اگه جا فصل اول رو برداری فصل چهارم رو بذاری، کتاب چی پیدا میکنه؟ به هم ریختگی پیدا میکنه، استدلال تموم نمیشه. فصول باید رو نظم باشد، رو ترتیب باشه، تا این نظم و ترتیب منطقی داشته باشد، تا بتونی اون نتیجه ای رو که میخواهی در آخر کار چیکار کنی؟ بگیری. آقای دکتر خدا را به اندازه یه مؤلف و یه مصنف پایین آورده است و میگه کتاب خدا اگر باید اینجوری باشه، شسته، رفته، مرتب، منظم. توجه میکنی؟ اگر اینجوری باشه باید میشه چه بفرمایی؟ میشه کتاب خدا. و الا نه، این پریشانه، باید این پریشانش رو درمان کرد. جواب ما به آقای دکتر این است که آقای دکتر این کتاب، کتاب بندگان خدا نیست، کتاب تألیفی و تصنیفی نیست، این کتاب کتاب خداست. کتاب چیست؟ کتاب هدایت و وعظ است. خدا با این کتاب هدن لن ناس. آقای دکتر فکر کردم یا کتاب منطق است، یا فلسفه است، یا فقه است، یا همه چی تو قرآن هست. وقتی همه چی درش هست، کتاب مرد هدایته. اگر جوریست که هدایت نتونت بکند، این کتاب چه دارد؟ خلل دارد. چون خودش میگه هدن للناس. اگه شما گفتی هدایت برای مردم نیست، این نقض غرضه، این خلل وارد میشه. خب؟ اما پریشانی در این کتاب مشکلی ایجاد نمی کند، مادام که به هدایتش لطمه‌ای نزدند. توجه می فرمید؟ و کتاب، کتاب هدایت است. کتاب هدایت فقط جنبه هدایت. و آقای دکتر اگر شما گفتید رویای رسولانه است و رمزآلوده است و احتیاج به خواب گذار و معبر دارد و همه نمیتونن بفهمن، اتفاقا اونجا خلل به کتاب وارد شده. چرا؟ چون دیگه کتاب، کتاب هدایت نیست. دیگه کتاب، کتاب وعظ مردم نیست که همه ازش استفاده کنن. چرا؟ چون خواب فرعون رو یه یوسف فقط توانست تعبیر کنه. حتی خوابگزاران دربارم نفهمیدن، گفتن از غاس و احلام، اعتبار ندارد. اما یوسف، یعنی رمز که شد. قرآن میگه هدن للناس، همه میفهمن چیزی رو که همه میفهمن. شما یا آقای دکتر میگی نه نه نمیفهم، اتفاقا این خلقه به قرآنه. نه پراکندگی، نه پر... قرآن کتاب پریشانی. بله، اولا یک کسانی مثل آیت الله طباطبایی صاحب المیزان علامه رحمت الله علیه در تفسیر خودشون سعی دارن آیات رو با هم چه بدن؟ ربط بدن. به جد ایشون تلاش میکنه آیه رو به آیه قبلش متصل کنن، هاکزا به آیه بعدش متصل کنن. به جدیت شما تو تفسیر المیزان این ارتباط را میبینید که میخواد ایشون بین آیات ارتباط برقرار کنن و بگه نه پریشانی وجود ندارد، ارتباط داره. اما شما بخواهی ارتباط رو کشف کنی، باید بری در ظرف نزول قرآن. ببین اون وقت که قرآن نازل شد قضایات چه بود؟ اون وقت ارتباط آیات با هم رو میتونی چیکار کنی؟ پیدا کنی؟ میبینی مثل یه زنجیر آیات به هم متصله. این تلاش رو علامه طباطبایی است و برخی دیگه از مفسری. اینا اون کسانی هم که بهشون میگن آیات قائل به وجود سیاق در آیات قرآن هستند. سیاق یعنی اینا با هم ارتباط دارن، با سین و قاف یعنی ارتباط، یعنی این آیه با آیه قبل مربوطه، با آیه بعدش مربوطه. میخوای معنا کنی باید جوری معنا کنی که با آیه قبل و آیه بعدش با هم در چه باشن؟ در ارتباط باشن. اینا عده هستن قائل به سیاق هستن.
با هستن نزول که به اصلاحی قرآن تبدیل
نشده برنی. نه ظرف نزولش رو بدانی، یعنی بدونی اون وقت که این آیه نازل شد اوضاع چه بود، چرا این آیه نازل شد، شأن نزولش چه بود، مراد مراد خدا در این کلام چیست. این جهات رو باید به خوبی بفهمی تا ارتباط رو بتونی برقرار کنی. تا این کلمات رو نتونی به خوبی بفهمی ارتباط بین آیات رو نمیتونی برقرار کنی. این فرمایش آقای طباطبایی و من تبع و من سبق آقای طباطبایی که قائل به سیاق هست. ما آب صافی و پاکی رو بریزیم دو دستشون. ما میگم سیاق رو در برخی از آیات منکر نیستیم علا نحو موجبه جزئیه. بله برخی از آیات قرآن به هم ارتباط دارد، سیاق داره، اگیری ندارد. اما سیاق به نحو کلی آیا وجود دارد در قرآن کریم؟ نه. اصلا ما منکر وجود سیاقی. سیاق که منل بای بسم الله تا سین ناس با هم ارتباط داشته باشن نخواد چیزی نیست. موجبه جزئیه بله بعضی جاها آیات به هم مربوط است، اما همه جا نخواد همچی چیزی نیست و دلیلی هم نمیخواهیم برای وجود سیاق. توجه میکنیم هیچ لازم نیست. و قبل از ما جماعتی گفتن که آیات قرآن سیاق ندارن و سیاق معتبر نیست و آیه رو به سیاق و آیات قبل معنا کردن صحیح نیست. ترجمه میکنید از جمله کسانی که در این متأخر بودن و قائل به عدم سیاق در بین آیات قرآن کریم هستن مرحوم آیت الله آقای اسد علی فانی اصفهان رحمت الله. ایشون صراحتا در اون تفسیر در اون کتابی که در باب قرآن دارن آراء نافل قرآن کریم ایشون صراحتا میگه سیاقی وجود ندارد و منکر سیاق و قول صحیح هم فرمایش ایشون است. سیاق در آیات قرآن نه این که ببینید به نحو موجبه جزئیه اشکالی نداره، ما هم قبول داریم بعضی آیات به هم مربوط است، اما از اول تا آخر سیاق وجود داشته باشد نخیر نیست. میگه اون وقت کتاب خدا میشه پریشان. بله کتاب خداست، با کتاب بشر با هم چه داره؟ فرق داره. تموش. بله پریشانه، قبول. پریشانی معجزش است. ببینید اونایی که میگن سیاقه میگن که نه آقا پریشان نیست، شما پریشان میبینی. مثل چی؟ مثل یه دهاتی نشسته از تو آبادیش، خب از جایی خبر نداره. سخنرانی رهبر مملکت یا رئیس جمهور آمریکا رو گوش میده. وقتی اون سخنرانی میکنه او اوضاع دنیا رو نظر داره، هر یه جمله دو تا جمله شد با توجه به یک اوضاعی که تو دنیاست به اونا اختصاص میده. دو تا جمله در مورد یمن، دو تا جمله در مورد سوریه، دو تا جمله در مورد چی بفرمایید افغانستان، دو تا در مورد عراق. خیلی خوب، او کسی که اوضاع دنیا رو میشناسد میبیند این 20 دقیقه سخنرانی کرد، اما میبیند در مورد همه مسائل دنیا چه کرد؟ اظهار نظر کرد و گفت این مسائل چجوری باید حل بشن یا نظر خودش رو در این مورد اظهار کرد. کسی که اوضاع دنیا رو میشناسد میگه خب این در مورد همه مسائل اظهار نظر کرد، درسته؟ آیا اونی که مسائل دنیا رو میشناسد این سخنرانی رو پراکندگویی حساب میکنه؟ ها؟ نه. آیا رهبر رئیس جمهور، رئیس جمهور آمریکاست در مورد همه اینا نظر داده است؟ هیچ پراکندگویی نیست. او میتوند هر یه جمله جاش چیه؟ کجاست؟ اما اون رعیتی که تو دهشون داره بیل میزنه اوضاع دنیا رو ازش خبر ندارد، وقتی این سخنرانی 20 دقیقه رو میشنود اینکه چی گفت مثلا؟ نه سر داشت نه تا. از یمن رفت سوریه، از سوریه رفت افغانستان، از افغانستان رفت کره شمالی، از کره میگه اصلا سرطان نداشت. این مردی که رو کردن رئیس جمهور آمریکا اصلا حرفا سرطان نداره. تعجب میکنید بابا تو نمیفهمی، تو ارتباط بین این کلمات را متوجه نشدی. تعجب میکنید اونی که اوضاع دنیا دستشه اخبار دنیا رو پیگیری میکنه میدونه تمام این کلمات با هم چه بود؟ مربوط بود. خب این یه راه، یه راه برای خلاص شدن از پریشانی. آقای دکتر این پریشانی که شما تو قرآن میبینید داستان من و شما مثل اون رعیت هست. خب اگر اوزار نزول، مسائلی که در نزول بود و امثال اینا رو ما میدانستیم، دیگه اون وقت این پریشانی برامون نبود. نمیدانیم پریشان حسابش میکنیم. از خودشون بپرسید. ولایت را ایشون عرضی دانستن، فرمودن شخص علی، شخصیت علی و ولایت علی عرضی دین است و عرضیات قبار دین است، زنگار دین است و باید برطرف بشود. اونی که تو کلامشون تصریح کردن اینه و الواقعشو من نمیدونم، نمیتونم انتصابی به ایشون بدم. من اون که تصریح کردن. پس یه راه حل برای پریشانی این، و اگر این راه حل رو بپذیری همون فرمایش سیاق آقای طباطبایی است، همون فرمایش سیاق آقای طباطبایی و من قبل آقای طباطبایی و من بعد آقای طباطبایی، اونایی که سیاق رو قبول داره. آیات به غیر مرتبط نمیدونم، میگن آیات به همه ارتباط. بله بعضی جا اونا میرسن میگن دیگه اینجا سیاق این آیات تموم شد، حالا یه آیات دیگه با یه سیاق دیگه شروع میشن. ترجمه میتونم این مثل چی؟ مثل این که بلا تشبیه بیانات آقای رئیس جمهور آمریکا تمام شد. من حالا چرا میگم رئیس جمهور آمریکا؟ چون بعضی وقتا میخوام بله تمسخر کنم یا بله چیزی بگم به کسی بر نخورد، به این جهت میگم رئیس جمهور آمریکا، که دیگه مدافعی نداشته باشد بین آقایون که بگم اهانت کردی به رئیس جمهور. چنانچه بیانات یمن تمام شد، بیانات افغانستان، افغانستان تمام شد، بیانات کره شمالی، کره شمالی تمام شد، بیانات سوریه، سوریه تمام شد، برجام برنامه مصالحه با ایران، برجام، برجام تمام شد، قضایای لیبی تجرب و همینجور. میگه این تمام شد، بحث دیگه شروع شد تو کلماتش. این مال اونایی که قائل به سیاق هست. ما هم از اول خودمون رو راحت کردیم، میگیم آقا قرآن بله کتاب پریشان است، بله سیاقی بینش نیست، ارتباطی من الممکن که در بین برخی از آیات با آیات دیگه یا حتی توی آیه شما ارتباطی نتونید پیدا کنید، هیچ اشکالی نداره. این کتاب قرار نیست کتاب من و شما باشد. اگر من تو این درس بحث امروز یه حرفی بزنم مربوط به بحث نباشد، آقای مشتاقیان اعتراض میکنه، میگه آقا این جمله که گفتی یعنی چی؟ چرا گفتی؟ وسط درس چه معنا داشت؟ ای زائد بود، نباید میگفتی. درسته؟ اگر سخنران یه آدمیست، اگر کتاب آدمیست، اعتراض شما وارد است. نه سخن آدمیست، نه کتاب آدمیست. سخن خدا و کتاب خدا است. در داستان کتاب خدا هیچ اینا نیست. فقط شما پریشانی وجود دارد. بعض وقتا ممکن است آیات با هم ارتباطی نداشته باشن. هیچ مشکلی ندارد. تنها باید جوری باشد که این کتاب از هدن للناس خارج نشود. اگه آیه اول هدن للناس، آیه دوم هم هدن للناس، اما هیچ ارتباطی به هم ندارد، هیچ اشکالی ندارد. اجازه می تمامش کن. خدا که مسئله نمیگد که. کتاب خدا کتاب فقه نیست. خدا برای شما عقاید نمیگد. مدرس عقاید کتابش هم کتاب عقاید نیست. هستی رو نمیخواد تبیین کنه. معاد نمیخواد برای شما بگه. ترجمه میکنی؟ میخواد شما رو هدایت کنه. اگر آیه اول هدایت نباشد، آیه دوم هدایت نباشد، این خلل به کلامه. اما اگه آیه اول هدایتون، آیه دوم هم هدایتون، تمام، مشکلی نداره. ولو ربطی به هم نداشته باشد. و تمام قصه قرآن همین است که یک کتاب معمولی نیست. هر کی بخواند، بشنود، ببیند، خب اقرار میکند که این کتاب کتاب معمولی نیست. اینو بشر ننوشته است. یه سرش هم این است که نظم و ترتیب نداره. چون اگر بشر نوشته بود نظم و ترتیب، قانون ابن سینا، شفای ابن سینا، اسفار ملا صدرا و بقیه، یه نظم و ترتیب داره نداره؟ داره. یه اصول منطقی درش رعایت شده. چرا؟ چون نویسندش یه بشره و شاید اون بشر از نوابغ هم باشه، که قطعا ابن سینا نابغه است، قطعا ملا صدرا جزء نوابغ حساب میشه. خیلی خوب، پس نظم و ترتیب داره، اما قرآن نداره. چرا؟ چون بشر ننوشته، دست بشر توش نیست. اتفاقا این یکی از اعجاز صور اعجاز قرآن است. چیزی رو که آقا دارد بر قرآن عیب میگیرد، حواست هست چه میگم؟ آنچه که دارد ایشون عیب قرآن میداند که پریشانی است، اتفاقا علی خلاف بیان ایشون، عیب قرآن که نیست، از صور اعجاز قرآن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این پریشانی وجود داره. جوابش هم خدمت شما گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله.
بفرمایید که امین و راضه این که سوره هم را اول مصحف قرار دادن دو که خطران من معارف الهی دیده دو که قوله هده و سنده برای استقلال بیاند در تدبین مصحف دیگه.
مصحف رو چه کسی جمع کرده است؟ میدونید خلاف است. سنی ها میگن زمان عثمان جمع شده است، خلیفه سوم. اقوال دیگری هم هست و لذا این مطلب خلافی است. شما استدلال دو مبتنی بر این است که مصحف رو پیامبر جمع کرده باشد. البته قول صحیح هم همین است که جمع مصحف و نظم و ترتیبش توسط پیامبر شده است، ما هم قبول داریم. اما محل مسئله خلافی است. اگر کسی بپذیرد این بیان را، فرمایش شما درست میشه. اگر نپذیرد، نه. شما آقای ما
این بحثی که شما میفرمایید پریشانی رو جواب میفرمایید، همین که یه عده از اوغلا و علما جمع شدن و میخواد این پریشانی رو حل کنن، همین دلاله بر اینه که این پریشانی یه نوع نفسه.
چرا؟
هر جمع کسانی دارن این رو حلش میکنن که اهل علم اهل تخصص این رشته هستن.
هیچ اجازه بدید این پریشانی آیا خلل میزند به فصل؟ من اینو جواب گفتم. آیا پریشانی خلل میزند به هدن لنداس یا نمیزند؟ قرض قرآن فقه و عقاید و تبیین جهان هستی و تبیین قیامت اینا نیست. آیا قرض قرآن خودش میگه هدن لنداس؟ پریشانی اگر به هدایت ضرر میزند نقص این، اما اگر این پریشان گویی نه تنها به هدایت ضرر نمیزند بلکه در هدایت تأثیرش هم بیشتر است، هیچ نقص نیست، هیچ هم عیبی نیست.
این بود بزرگواران که رفتن برای کتاب نوشتن، تحریف کردن، سخنرانی کردن برای رفع این پریشانی، علت اینکه اینو این کار کردن چی بوده؟
چی فهم قرآنه؟ میخوان قرآن رو بفهمن، نه اینکه عیبی داشته باشه. اینا میخوان مثلا آیات در مورد ملائکه جای مختلف قرآن، حالا یک کسی میخواد ملائکه را اصلا یک کتاب در موردشون بنویسن، تمام این آیات را جمع میکنه، میگه این آیه میگه بالهاشون اینجور است، این آیه میگه لا یخالفون چی نسبت به امر الهی قدرت مخالفت ندارن، این آیه میگه چی، همه را میذاره کنار هم، یک محتوایی از فرشتگان الهی از کتاب خدا به دست میاره. این هیچ اشکالی نداره.
چرا شما اینطور جواب نمیدید؟ بگید اصلا جمع قرآن توش اختلاف، همین فهمش که فرمودید. وقتی اختلافیه، یه عده میگن کار عثمانه، یه عده میگن مثلا کار پیامبر صلی الله علیه و آله، اصلا این دیگه قابل ایراد نیست.
آیا اونایی هم که میگن جمع قرآن در زمان خلیفه سوم بوده است، آیا فقط صور روم تعیین کرده جاش را در زمان او یا آیات هم تعیین شده است؟ همین هم خلافی است. همین هم میگن بعضی نه، سوره ها مشخص بود، اینا آمدن و ترتیب صور را قائل شدن، از سوره های بزرگتر شروع کردن، سوره های کوچیک را بردن آخر قرآن، متوسطا هم گذاشتن تو جزهای وسطی. توجه می‌کنم آیا فقط ترتیب سوره یا ترتیب آیاتم هست؟ اگر گفتید ترتیب آیاتم هست و اگر گفتید که این جمع توسط در زمان خلیفه سوم واقع شده، این پس میشه پریشانی را همه کاسکوزه ها را سر خلیفه سوم بشکنید. خیلی خوب، ما اینو قبول نداریم، هیچ ارتباط به خلیفه سوم ندارد. آیات رو خود پیامبر میگفتن کجا بگذارید، آیه که نازل میشد بفرمایید بذارید توی سوره، کجای سوره قبل و بعدش هم خود پیامبر تعیین میکرده، ها کذا ترتیب سور هم خود پیامبر تعیین کرده. یعنی پیامبر کتابش رو بست و مرد، کتاب باز نگذاشته بمیره. ترجمه میکنه؟
زمان پیغمبر کتاب بس نبوده؟
کتاب وحیش رو داری؟ مثلا سنی ها یکی از کتاب وحیش رو میگم معاوی هست دیگه، خال المؤمنینشو درسته؟ مینوشتن. پیامبر اونی که اعتقاد ماست، یعنی به تحقیق بهش رسیده ای و بعضی دیگه اینو قبول دارن، میگم تمام این کار به دستور پیامبر انجام شده است، هم ترتیب آیات هم ترتیب سور به دستور پیامبر انجام شده است و پیامبر هم دستوری که داده است من عند نفسه نبوده است، به دستور الهی است. پس خدا کتابش رو بست و پیامبرش مرد. کتابش رو بست یعنی نه فقط از حیث عدد آیات، حتی نظم و ترتیبش هم خود خدا تعیین کرد. این هم یه نظری است ولی خب مشهور قبولش نداره. با سلام الله علیه و
سلم. خیلی خوب. 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 خیلی خو